این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط اپلیکیشن ویپاد ترابانک پاسارگاد. تسهیلاتی که نه ضامن می خواد نه چک نه سفته توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز بشه دقیقاً چیزیه که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونین همه کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همه‌شو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد. بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه‌ای میاد در خونتون. مهمترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و اینجور چیزا توی چند دقیقه تسهیلات میده. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونین در لحظه تسهیلات بگیرین. باز پرداخت تسهیلات ویپاد هم میتونه یه جا باشه، هم چند مرحله ای توی چند ماه. برای داشتن ویپاد کافیه اول اون رو نصب کنین یا از وب اپلیکیشنش استفاده کنین. این قسمت از پادکست برپایه چند تا از قسمت‌های قبلی و اطلاعات اونها ساخته شده. اگه می‌خواید توضیحات این قسمت رو بهتر درک کنید، توصیه می‌کنیم که اول به مجموعه بیگ بنگ، مجموعه انرژی و ماده تاریک و دو قسمت دانشمند و سیاه‌چالش گوش کنید و بعدش این قسمت رو ادامه بدید. گوش دادین؟ خب، پس بیایید این قسمت رو ادامه بدیم. در این لحظه، شما در حال شنیدن استرینکست هستید. ممکنه در حال رانندگی باشید. ممکنه توی مترو نشسته باشید یا در حال پیاده روی توی پارک باشید. شاید هم تو خونه خودتون روی مبل نشستین و کار خاصی نمی کنین. ولی جهان شما، این مکان، این لحظه و این صدایی که در حال شنیدنش هستید نیست. دنیای شما مجموعه ای از هزاران لحظه و موقعیته که باعث شده به اینجا برسید. بعضی از این خاطرات خوب و زیبا هستن. خاطراتی که با فکر کردن بهشون برای لحظه خوشحال میشین و لبخند روی لبتون میاد. بعضی خاطرات دیگه غمگین و آزاردهندن، جوری که از بیاد آوردنشون فراری هستید. حتی اگه گوشه ذهنتون کمین کرده باشن تا وقتی حواستون نیست حالتون رو خراب کنن. البته که این هم تمام چیزی که در این لحظه همراهتونه نیست. زندگی شما در گذشته و حال خلاصه نمیشه. هزاران خواسته و آرزو در هر ثانیه شما رو همراهی میکنه. رویاهایی که برای آینده دارید، مسیری که برای زندگیتون میبینید و برنامه هایی که برای روزهای بعدی در سر دارید. همه این خاطرات گذشته، لحظه‌ای که الان دارید تجربهش میکنید و هدفهایی که برای آینده دارید در تعامل با جهان بیرون شکل میگیره. جهانی که شما به عنوان یک انسان در اون زنده هستید و دارید زندگیتون رو توش میگذرونید. اما اگه هیچ کدوم از اینا واقعی نباشه چی؟ اگه تمام شناختی که از جهان دارید، تمام لحظاتی که فکر میکنید تجربه کردید، تمام رویاهایی که برای آینده دارید و این صدایی که الان دارید میشنوید حاصل یک قرارگیری لحظه یه ذرات در کنار هم باشه چی؟ اینکه هیچ کدوم از چیزایی که درباره این جهان میدونید واقعی نیست. شمایی وجود نداره و استرینکستی هم در کار نیست. بلکه یه سری ذره در یک گوشه از بی‌نهایت هستی در کنار هم قرار گرفتن تا توهمی از این اتفاقات رو برای لحظه‌ای که کسری از ثانیه بیشتر دووم نداره ایجاد کنن. اگه شما یک مغز بولتسمان باشید چی؟ سلام. قبل از اینکه کل منطق وجودی خودمون و خودتون رو زیر سوال ببریم، بیاین کمی درباره موتور بخار صحبت کنیم. بله، موتور بخار. استفاده از بخار آب برای تولید انرژی حرکتی سابقه ای 2000 ساله داره. اما تا قبل از 300 سال پیش دستگاه‌های بخار نقش چندانی در تولید انرژی مکانیکی نداشتند. دنی پاپن در سال 1690 اولین ماشین بخار رو اختراع کرد که اصلی ترین بخش‌های اون رو سیلندرها و پیستون‌ها تشکیل می‌دادن. تبخیر آب در سیلندرها پیستون‌ها رو بالا می‌برد و سرد کردن ناگهانی بخار زیر پیستون‌ها اونها رو با قدرت پایین می‌کشید که این حرکت می‌تونست چرخی رو به حرکت در بیاره. اختراع موتور بخار توسط وات دروازه‌ای جدید به دنیای مدرن باز کرد. این اختراع انقلاب صنعتی رو به ارمغان آورد و به انسان قدرت و توانی بی سابقه بخشید. موتورهای بخار در معادن، کارخانجات، کشتی‌ها و لوکوموتیوها به کار گرفته شدند و به انسان در جابجایی سریع‌تر و آسان‌تر کالاها و مواد کمک کردند. در قرن 19 موتور بخار به نمادی از پیشرفت و مدرنیته تبدیل شد. لوکوموتیوهای بخار که با دود و غرش خودشون در طول خطوط راه آهن حرکت می‌کردند، تصویری از دنیای جدید رو به نمایش می‌ذاشتند. در حالی که موتورهای بخار تمدن انسانی رو وارد مرحله جدیدی می‌کردند، هنوز درک درستی از ماهیت گرما وجود نداشت. تا جایی که بیشتر مردم فکر می‌کردند گرما نوعی مایع جادوییه که در طول کار موتور مصرف میشه. پس انسان‌ها به یه سری قانون احتیاج داشتند تا این تولید حرکت و انرژی رو توجیه کنن و به این شکل قوانین سگانه ترمودینامیک متولد شد. قانون اول ترمودینامیک که حاصل کار دانشمندانی مثل جیمز پرزول ژول و رودولف کلاوزیوس بود، این تصور جادو جنبلی گرما رو به چالش کشید. اونها با اندازه‌گیری دقیق گرما و کار انجام شده توسط موتورهای بخار نشون دادن که گرما شکلی از انرژی و مجموع انرژی کل، یعنی گرما به علاوه کار، در یک سیستم بسته ثابت باقی میمونه. به زبان ساده تر، شما نمیتونید انرژی رو از هیچی به وجود بیارید، بلکه تنها میتونید اون رو از شکلی به شکل دیگه تبدیل کنید. با این حال دانشمندان کم کم متوجه شدند که در دنیای واقعی همه فرایندها به طور کامل کارآمد نیستند. اصطکاک و اتلاف گرما باعث کاهش بازده موتورها می شدند و از انرژی مفید کم می کردند. این مشاهدات منجر به کشف قانون دوم ترمودینامیک شد. در این قانون که توسط نیکولا سعدی کارنو و رودولف کلاوزیوس پایه‌گذاری شد، کمیت مهمی به نام آنتروپی معرفی شد. آنتروپی نشون دهنده تمایل طبیعی یک سیستم به بی‌نظمیه. قانون دوم بیان می‌کنه که در یک سیستم ایزوله یا منزوی، یعنی جایی که نه انرژی و نه ماده می‌تونه با محیط بیرون مبادله بشه، آنتروپی همیشه در حال افزایشه. به شکل کلی‌تر، سیستم‌های منزوی تمایل دارن به سمت بی‌نظمی بیشتر حرکت کنن. مثلا نمیتونید اتاقی رو به طور کامل مرتب نگه دارید بدون اینکه انرژی مصرف کنید. یعنی مثلا نمیشه بدون جارو کشیدن اتاق رو مرتب کرد. در نهایت در قرن 20 قانون سوم ترمودینامیک کشف شد که رفتار سیستم ها رو در دمای صفر مطلق توصیف میکنه. این قانون بیان میکنه که آنتروپی یک سیستم به صفر میل میکنه اما هرگز به صفر نمیرسه. قوانین ترمودینامیک شاید در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسن، اما یک آقایی در اواسط قرن 19 تصمیم گرفت که این قوانین یا حداقل اون دوتایی که تا اون زمان کشف شده بود رو به زبان ساده تر توضیح بده. لودویگ بولتزمان در سال 1844 در وین متولد شد و در طول زندگی علمی خودش به بررسی خواص ماده در سطح اتمی پرداخت. اون بر این باور بود که رفتار مواد از جمله گازها میتونه از طریق حرکت و تعاملات ذرات بنیادی توضیح داده بشه. در نگاه اون قوانین ترمودینامیک رو میشد با فرض گازها به عنوان یه سری ذره‌ای که در یک فضای بسته دائما در حال تکون خوردن هستن نشون داد. مثلا بیاین به موضوع خیلی مهم آنتروپی بپردازیم. همونطور که گفتیم، قانون دوم ترمودینامیک میگه که در یک سیستم بسته، آنتروپی همیشه زیاد میشه. اما این آنتروپی یعنی چی؟ آنتروپی در زبان ساده به معنای درجه بی‌نظمی یا میزان آشفتگی یک سیستم هستش. تا قبل از بولتزمان، آنتروپی به معنای میزان انرژی درون یک سیستم بود که ازش میشد برای انجام کار مفید استفاده کرد. مثلا بیاین یه تیکه یخ رو در نظر بگیریم. یخ به خاطر نظم مولکول‌های آب در حالت آنتروپی خیلی پایینی قرار داره. وقتی ما این یخ رو میندازیم توی لیوان آبمون، مولکول‌های یخ با آب واکنش نشون میدن، از ساختار منظم خودشون خارج میشن و با آب شدن هرج و مرجشون بیشتر میشه. یعنی در این فرایند آنتروپی زیاد میشه و لیوان آب ما خنک. حالا اگه همین تیکه یخ رو بندازیم توی یک ظرف یخ توی فریزر، آنتروپی اون ثابت میمونه و کمکی به خنک‌تر کردن یخ‌های دیگه نمی‌کنه. چرا که با محیط خودش در یک تعادل گرمایی قرار داره و اینجا دیگه آنتروپی اون تیکه یخ کم نیست، چون هرج و مرج به درد بخوری برای ما نداره. به عبارت دیگه در ترمودینامیک هر چقدر آنتروپی کمتر باشه، فاصله ما از رسیدن به تعادل گرمایی بیشتره و از این فاصله میشه برای کار مفید، یعنی مثلا کاری که ماشین بخار انجام میده، استفاده کرد. حالا قانون دوم ترمودینامیک میگه که آنتروپی همیشه در حال افزایشه. همون ظرف یخی که گفتیم رو اگه از فریزر در بیاریم و توی فضای باز بذاریم، یخ‌ها شروع به آب شدن میکنن و آنتروپیش زیاد میشه. و این موضوع فقط برای یک قالب یخ نیست. توی جهان ما همه چیز این مسیر رو طی میکنه تا از درجه بی‌نظمی پایین‌تر به درجات بالاتر بره و به یک تعادل برسه. برای لودویگ بولتزمان آنتروپی یه جور معیار به هم ریختگی و خرطوخری بود. مثلا فرض کنید یه سری توپ سفید و قرمز رو با هم توی جعبه میذاریم به طوری که قرمزها یک طرف و سفیدها یه طرف دیگه باشن. در این حالت توپ‌ها به هم ریختگی ندارن، پس آنتروپیشون پایینه. ولی اگه همین جعبه رو حسابی تکون بدیم، وقتی در جعبه رو باز کنیم این توپ‌ها با هم قرقاتی شدن، یعنی به هم ریختن، یعنی آنتروپی بالایی دارن. حالا به جای همین جعبه و توپاش، یه اتاقی رو تصور کنید که پر از ذرات هواست و این ذرات هوا همین جوری برای خودشون در حال حرکت هستن. همین حرکت باعث میشه با گذر زمان ترکیب و قرارگیری اونها احتمالات مختلفی رو داشته باشه. در این حالت میگیم اتاق در یک حالت آنتروپی بالا قرار داره. به خاطر اینکه در بیشتر احتمالات قرارگیری این مولکول‌های هوا در کنار هم یه بی‌نظمی و خرطوخری وجود داره که همون چیزیه که قانون دوم ترمودینامیک میگه. شاید با خودتون فکر کنید که در بیشتر احتمالات قرارگیری آنتروپی بالاست، یعنی ممکنه در بعضی از حالت‌ها آنتروپی بالا نباشه؟ بله. جواب این سوال تفاوت دیدگاه آقای لودویگ بولتزمان با بقیه دانشمندان ترمودینامیک بود. بولتزمان میگفت دنیای احتمالات دیگه. وقتی این همه مولکول هوا دارن برای خودشون توی هوا میچرخن و با هم دیگه برخورد میکنن، یهو ممکنه واسه کسری از ثانیه همشون دسته به دسته با نظم و ترتیب یه گوشه اتاق جمع بشن و بی نهایت منظم و آنتروپی پایین بشن. درست احتمال یه همچین اتفاقی نسبت به همه حالتهای دیگه که بی نظمی و آنتروپی زیاده خیلی کمه، ولی غیر ممکن نیست. و خب این اتفاق به شکل جزئی در گوشه و کنارهای این اتاق دائما رخ میده. مثلا برخورد چند تا مولکول اونها رو برای کسری از ثانیه به هم میچسبونه و منظم میکنه. ولی هر چقدر فضا بزرگتر و تعداد مولکول ها بیشتر بشه، احتمال چنین رخدادی کمتر میشه. اما هیچ وقت غیر ممکن نمیشه. فقط اونقدر زمان وقوع چنین رخدادی زیاد میشه که شاید به عمر ما و حتی عمر جهان قد نده. مثل این میمونه که بخواین 500 تا تاس رو با هم بندازین و بخواین همش با هم 6 بیاد. غیر ممکن نیستا، ولی خب ممکنه لازم بشه کل عمرتون رو مشغول تاس انداختن باشین. و داستان از تاس و جمع شدن مولکول‌های گوشه و اینها هم میگذره. اگه به اندازه کافی به این اتاق و مولکولاش زمان بدیم، مولکول‌ها در هر حالتی قرار می‌گیرن. ممکنه مولکول‌ها یه جا جمع بشن، شکل قوری بشن یا حتی طول موج یکی از قسمت‌های استرینکست رو درست کنن. حالا بیاین این اتاق رو گنده‌تر بکنیم. خیلی گنده‌تر. اندازه کل جهان. و به جای مولکول‌های هوا همه ذرات سازنده جهان رو وارد بازی کنیم. 14 میلیارد سال پیش یه اتفاق کوچولو موچولو به اسم بیگ بنگ باعث شد کل جهان ما شکل بگیره و با سرعت خیلی خیلی زیادی در بی‌نهایت خالی دنیا گسترده بشه. اتفاقی که ما داستانش رو در مجموعه 3 قسمتی بیگ بنگ که لینکش در توضیحات تعریف کردیم. در این جهانی که بعد از بیگ بنگ شکل گرفت، کهکشان‌ها و ستاره‌ها و سیارات به وجود اومدن و در فضا پخش شدن. هرچند که جهان ما پر از ماده تاریک هم هست و همونطور که در دوگانه ماده و انرژی تاریک که لینکش در توضیحات گفتیم، این پدیده‌های اسرارآمیز باعث میشن تا دنیای ما روز به روز کش بیاد، گسترده‌تر بشه و همه چیز از هم دورتر بشه. شیتیلیون‌ها سال بعد از این اتفاقات، یه سری اتفاقات جالب میفته. اول از همه ستاره‌هایی مثل خورشید میمیرن. بعد کهکشان‌ها از بین میرن و بعدش هم سیاه‌چاله‌ها خاموش میشن. تا اینکه یک جهان تاریک میمونه که با انرژی تاریک پر شده. با زیاد شدن انرژی تاریک، سرعت گسترش جهان خیلی زیاد میشه و به اندازه‌ای میرسه که دیگه اطلاعات، حتی نور، درش قابل جابجا شدن نیستن و نمیتونن از این ور به اون ور برسن. پدیده‌ای که اگه یادتون باشه بهش افق کیهانی یا کازمیک هورایزن میگن. افق کیهانی به بیشترین فاصله ای گفته میشه که تا الان نور فرصت داشته تا از اون به یک ناظر در جهان از زمان انفجار بزرگ برسه. این مرز رو میشه لبه جهان قابل مشاهده دونست. فراتر از این مرز ما نمیتونیم چیزی ببینیم یا حتی اطلاعاتی دریافت کنیم، چرا که نور از اون مناطق هنوز فرصت نکرده به ما برسه. یعنی وقتی دنیا به این حد از گستردگی که حدوداً 36 میلیارد سال نوری هست برسه، دیگه هیچی از بیرونش نمیتونه از اونورترش به اینورترش برسه. یه جور سیاه چاله برعکس شده. چرا که سیاه چاله یه جور مخزن خالیه که هیچی نمیتونه ازش بیرون بیاد، ولی این فاز نهایی جهان یه جور مخزنه که هیچی دیگه واردش نمیتونه بشه. انگار که کل جهان ما میشه اون اتاقی که اول قسمت مثال زدیم. البته که برخلاف اون اتاق که پر از مولکول‌های هواست، خالیه و به جز انرژی تاریک چیزی توش نیست. هرچند که اینم به زودی قراره تغییر کنه. ما گفتیم که این جهان توخالی و همه چی به پایان رسیده شبیه یک سیاه چاله معکوسه. خب اگه یادتون باشه در قسمت دانشمند و سیاه چالش ما درباره تابش هاکینگ صحبت کردیم. در خلأ فضا ذرات و ضد ذرات به طور مداوم و به صورت جفت به وجود میان و نابود میشن. نزدیک یه سیاه چاله گاهی اوقات یکی از این زوجها داخل سیاه چاله میفته در حالی که اون یکی میتونه فرار کنه. در نگاه اول ممکنه به نظر برسه که این ذره اتفاقی کنار سیاه‌چاله به وجود اومده. اما در واقع ذره فراری از سیاه‌چاله تابش کرده و انرژی خودش رو از خود سیاه‌چاله گرفته. حالا اگه فرض کنیم که جهان ما در این حالت یک سیاه‌چاله معکوس یا سفید چاله است، پس این تابش هاکینگ هم برعکس توش رخ میده. یعنی بعضی وقتا از فضای بیرون افق کیهانی جهان گاهی یه سری ذره ها پدیدار و به داخل دنیای خالی ما رخنه می کنن. اگه به اندازه کافی زمان بگذره، که خب با توجه به بی نهایت بودن زمان در این وضعیت جهان احتمالاً به اندازه کافی میگذره، ما به یه نقطه می رسیم که جهان ما که مثل یک اتاق بسته است با کلی ذره پر میشه. یعنی ما میرسیم به مثال اول داستان. یه اتاق، کلی ذره بیکار و آنتروپی زیاد. و خب طبق مطالعات آماری آقای بولتزمان، در این اتاق با آنتروپی زیاد در بی‌نهایت زمان هر اتفاقی که بتونیم تصور کنیم میتونه رخ بده. حالا بیاین از آنتروپی، سفید چاله و پایان جهان دور بشیم و بریم سراغ یه سری میمون. یا اگه دقیق تر بخوایم بگیم، یه سری میمونی که پشت کامپیوتر نشستن و دارن تایپ میکنن. در سال 1913 خانم امیل بورل در مقاله خودش درباره مکانیک آماری از یه مثال برای توصیف بی‌نهایت و احتمالات اون استفاده کرد. تصور کنید که یه سری میمون پشت یه سری کامپیوتر نشستن و دارن به شکل رندوم و اتفاقی روی کیبوردهای جلوشون مش میکوبونن. این کامپیوترها به برنامه‌ای مثل مایکروسافت ورد وصل هستن و نتایج این مشت کوبیدن‌ها رو ثبت میکنن. خانم بورل با محاسبات خودش نشون داد که در صورتی که این میمون‌ها در بی‌نهایت به این کار ادامه بدن، در یه بازه‌ای این مشکوبیدن‌های اتفاقی باعث میشه که اونها ناخواسته یکی از آثار شکسپیر رو به صورت کامل تایپ کنن. حالا هدف این آزمایش اثبات استعداد ادبی میمون‌ها یا چرت و پرت بودن آثار شکسپیر نبود، بلکه بورل میخواست نشون بده که وقتی زمان رو تا ابد کش بدیم و به شکل بی‌پایانی ادامش بدیم، هر احتمالی هر چقدر هم بعید باشه در یه زمانی ممکن میشه و اتفاق میفته. و خب جهان پایانی ما، جهانی که همه چی توش از بین رفته تا بی نهایت کش اومده، مثل یه سیاهچاله معکوس شده و توش با ذرات تابش هاکینگ پر شده، دقیقاً مثل این میمون عمل میکنه. ذرات موجود در این جهان در زمانی که پیتیلیون‌ها برابر بیشتر از کل عمر فعلی جهانی هستش که ما میشناسیم، فرصت دارن حرکت کنن، در آنتروپی خیلی زیاد به هم دیگه بخورن و ترکیبای عجیب و غریب درست کنن. در یک لحظه، در یک گوشه از این جهان ممکنه یه خیار درست بشه. در یه لحظه، در یک گوشه دیگه ممکنه یک سیاره پدید بیاد. در یه سمت دیگه یک سفینه و در یک جای دیگه یک مغز. خیلی از این مغزا خالی هستن. خیلی از این مغزا شاید تنها یک تصویر توشون باشه. خیلی های دیگه شاید یک صدا. اما اگه به اندازه کافی زمان بگذره، بالاخره این همپوشانی لحظه ای ذرات شاید مغزی رو به وجود بیاره که با تجربیاتی که الان دارید حس می کنید پر شده. مغزی که با خاطراتی که شما از گذشته به خاطر میارید، با آرزوهایی که شما برای آینده دارید و اتفاقاتی که الان دارید تجربهش می کنید پر شده. مغزی که واقعاً به یک بدن وصل نیست. مغزی که حتی در این زمین حضور نداره، چون اصلا زمینی نیست که توش باشه. مغزی که برای کسری از ثانیه از برخورد احتمالی چند ذره شکل گرفته، به شما توهمی از هوشیاری میده و لحظه بعد به جهان برمیگرده. و این لحظه اتفاقی، جایی که شما الان توش هستید، دارید صدای ما رو میشنوید و توهماتی از چیزهایی که نبوده و نخواهد بود رو به یاد میارید. در این جهان نه زمینی وجود داره، نه شمایی، نه استرینکستی هست و نه گذشته ای و نه آینده ای. فقط تعدادی ذره که در بی نهایت زمانی برای مدت کوتاهی دست به دست هم دادن تا خاطرات شما رو شکل بدن. اگه ما میتونیم قبول کنیم که در 13 میلیارد و 700 میلیون سال 8 میلیارد انسان خودآگاه در جهان به وجود اومده، آیا خیلی غیر منطقیه که انتظار داشته باشیم در بی نهایتی که در داستان ما زمان گذشته یه دونه مغز با یه سری مؤلفه‌های خاص به وجود بیاد؟ این موضوع نه تنها غیر منطقی نیست، که حتی احتمالش از چیزی که فکر میکنین خیلی خیلی بیشتره. پس اگه صرفاً از لحاظ آماری بخوایم به ماجرا نگاه کنیم، هیچ گزینه ای بجز این که شما یک مغز لحظه ای در یک جهان مرده هستید وجود نداره. البته که این تئوری سری سوراخ‌هایی داره که باورش رو سخت میکنه. اول از همه اینکه ما دقیقاً نمیدونیم جهان چطوری قراره تموم بشه. توی همین استرینکست ما تا حالا چندین تئوری توطئه دیگه درباره پایان جهان دادیم. از فروپاشی ذره هیگز در قسمت پایان همه چیز گرفته تا روی هم خراب شدن جهان‌های موازی بعد از پر شدن فضای هیلبرت. گسترده شدن جهان تنها یک گزینه است که ممکنه جهان واقعی بر اساس اون جلو نره و تمام کاسه‌کوزه‌های ما رو به هم بریزه. یا از اون عجیبتر، شاید قبل از اینکه مغز تخیلی ما فرصت به وجود اومدن داشته باشه، همه ذرات موجود در جهان برای یه لحظه کوتاه روی همدیگه قرار بگیرن، یه تکینگی رو به وجود بیارن و بعد دوباره گسترده بشن. آیا این همون شناخت ما از بیگ بنگ نیست؟ آیا غیر منطقیه که قبول کنیم جهان ما مثل یک ققنوس از یک جهان مرده دیگه به وجود اومده و این ماجرا قراره دوباره تکرار بشه؟ و از همه مهمتر اینه که ما داریم از قوانین این جهان برای اثبات مغز لحظه‌ای بودن خودمون و خودتون استفاده می‌کنیم. ولی اگه ما مغز لحظه‌ای هستیم، پس جهان اطرافمون هم تخیلیه دیگه. پس یعنی قوانین جهانمون وجود ندارن. پس ما نمیتونیم از این قوانین الکی برای توجیه جهان واقعی استفاده کنیم. پس ما مغز لحظه‌ای نیستیم و جهانمون واقعیه. حداقل تا زمانی که هوشیاری لحظه‌ای ما بشکنه و اون موقع است که فکر کردن به این موضوعات میتونه خسته کننده باشه و سر آدمو درد بیاره. پس به جای بحث روی چیزایی که نمیتونیم اثبات کنیم یا حتی دربارشون مطمئن بشیم، چرا سراغ موضوعات مهمتری نریم؟ مثلا اینکه جهان ما چطور کار میکنه؟ چطوری همه قوانین فیزیک به هم وصل میشن و در پشت پرده این قوانین چه چیزی نهفته شده؟ پدیده‌ای که 8 سال قول دادیم دربارش صحبت کنیم و هنوز نکردیم. یه توضیح مختصر و مفید درباره ریسمان‌هایی که جهان ما رو به وجود میارن. در آخرین قسمت از استرینگ کست، ما داستان نظریه استرینگ رو براتون تعریف میکنیم. استرینگ کست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتیونز یا کست باکس دنبال کنید. اگرم دوست دارید کلی محتوای تکمیلی از این قسمت و قسمت‌های قبلی رو ببینید، ما رو در اینستاگرام جستجو و اونجا هم دنبالمون کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط اپلیکیشن ویپاد، ترابانک پاسارگاد. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که می تونین همه کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همه‌شو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد. بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه‌ای میاد در خونتون. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونین در لحظه تسهیلات بگیرین. باز پرداخت تسهیلات ویپاد هم میتونه یه جا باشه، هم چند مرحله ای توی چند ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر اپلیکیشن ویپاد رو جستجو یا به لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید. این قسمت برگرفته از کتاب تا پایان زمان نوشته برایان گرین بود. آقای گرین یکی از شناخته شده ترین فیزیکدانان معاصر هستش که درباره اخترشناسی، فیزیک کوانتوم و نظریه ریسمان تحقیق و پژوهش میکنه. اگه دوست دارید بیشتر درباره تئوری مغز بولتزمن و کلی مسئله دیگه درباره هوشیاری، زمان و جهان بدونید، بهتون توصیه میکنیم این کتاب خیلی جذاب رو مطالعه کنید. راستی اگه تازه اوپنهایمر رو دیدید و تشنه مطالب جانبی درباره بمب اتم هستید، یه سر به پادکست جنگ‌های هسته‌ای ما بزنید. روایتی از جنگ سر و خطرناک‌ترین سلاح بشریت. کافیه اسم جنگ‌های هسته‌ای رو در برنامه پادگیر مورد علاقتون جستجو کنید. و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخواین اسپانسر قسمت آخر پادکست بشین، به همون ایمیل بزنید. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من رضا به همراه شاهین سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت آخر مراقب خودتون باشین.